بچه‌ها رو عصبی میکنه.
حالا که روابط فضای مجازی بر روابط خانوادگی سایه افکنده، جای خالی آموزش بیشتر احساس میشه.
استفاده غیر مفیدم داره.
ممکن آدم وسوسه بشه، بره داخل کانال‌های مختلف و تصاویر و عکسای بشن که اصلا مناسب سن ما نباشن.
اونهایی که در رأس کارن، میخوام یه برنامه‌ای که واقعا معتبر باشه برای دنیای جوانان، نوجوانان ما، بچه‌های ما پیشنهاد بدم.
ممکنه نوجوانان در این مسیر به دام هم بیفتن.
یه بازی رو دانلود کردم ولی متاسفانه پولی بود و همینطور که شماره کارت دادم دیگه قطع شد و اون بازی دیگه برام بالا نیامد.
توصیه پلیس فتا به خانواده ها قبل از اینکه زنگ های خطر به صدا در بیاد اینه که
نظارت والدین بر فرزندانشون هست. بعضی وقتا یک سری تغییر رفتارها میشه در نوجوانان که نشون میده که این فرزند دچار آسیب شده و در فضای مجازی ممکنه یک لطمه بهش خورده باشه و نیاز هست والدین بهش توجه بکنن. نرم افزارها هستش که تمام داده‌های اشخاص رو میگیرن و از اون سوء استفاده میکنن. کاربرا باید توجه ویژه داشته باشن. خریدهای اینترنتی هستش که باید حتما از طریق سایت‌های معتبر صورت بگیره که داره نماد هستن.
آسیب‌های فضای مجازی تنها مختص کشور ما نیست، اما چون در فرهنگ کشور ما خانواده نهادی مقدس محسوب میشه، باید بیشتر مراقب آسیب‌های این فضا به کودکان و نوجوانان باشیم.
به هشتگ گفتگو خوش آمدید. ما در این برنامه سعی کردیم راجع به موضوع پرسه زدن‌هایی بوده، اصطلاحا ولنگاری در فضای مجازی و اهمال خطرهایی که برای کودکان و نوجوانان صحبت کنیم. در بخش پیشین جناب آقای صدیق میرزایی عزیز که مسئول صیانت حقوق کودک در فضای مجازی هستند، با دلسوزی تمام استناد کردن به گفتار رهبری و گفتن حدود 3 دهه قبل مقام معظم رهبری پیش بینی کرده بودند که باز بودن فضای بیش از حد و عدم کنترل و مدیریت موجبات خطراتی رو به وجود میاره که امروز پدر و مادر ناراحتش هستن. این موضوع رو بعد از دیدگاه روانشناسی نگاه کنیم. جناب آقای ظرفشاه میهمان دیگر برنامه‌مون از دیدگاه روانشناسی بررسی میکنه تا چه حد ما واقعا باید نگران باشیم. آیا نگرانیمون به جا هست یا نه چندان به جا نیست و یک دوره گذراست و خلاصه نوجوانم دوره رو طی میکنه و وارد عرصه زندگی و جامعه پذیری میشه.
عرض بکنم حضور مبارکتون که نکته که آقای صدیق میرزایی فرمودن و اون سوالی که راجع به بحث سواد رسانه‌ای فرمودن، دغدغه‌ای که وجود داره امروز یه چیزی فراتر از سواد رسانه‌ایه. ما الان داریم راجع به تربیت رسانه‌ای صحبت میکنیم. میدونیم که فقط دادن اطلاعات نمیتواند کمک کننده باشه برای جلوگیری از آسیب‌هایی که نوجوان باهاش روبرو هست. همین الان در دوره‌های سواد رسانه‌ای و در آموزشگاه‌ها که دارن صحبت می‌کنن این بحث رو داریم که بعد از یک دوره دانشجوی ما یا دانش آموز ما اتفاقا رژیم مصرف رسانه‌اش بیشتر میشه به واسطه آگاهی‌هایی که از سبک‌هایی که وجود داره میره جلو. همین الان دغدغه و فضایی که ما داریم دنبالش می‌گردیم و داریم تلاش می‌کنیم برای خانواده‌ها ایجاد بکنیم تربیت رسانه است، حرفی که حالا امروز قرار راجبش صحبت بکنیم. در مورد آسیب‌ها، نکته‌ای که فرمودن از زبان و لسان مقام معظم فرمودن و دغدغه‌ای که گفتن یک اتفاق خیلی جدیه. متأسفانه ما یک الگو یا یک عرف بکنم سبک داریم در مواجهه با مشکلات. ما معمولاً صبر می‌کنیم یک اتفاق، یک حادثه بخوره تو صورتمون، تازه متوجه بشیم که چه چیزی وجود داره. مفهوم آسیب شناسی، پیشگیری، اینا معمولاً اتفاق نمی‌افته. این تعریف هم بعد از مواجهه با آسیب‌ها و اختلال‌ها و فضاهایی است که تو فضای مجازی هر جایی حالا تو آسیب‌های اجتماعی بر ما ایجاد میشه. همه تلاش ما این هستش که ما معمولا وقتی خانواده ها روبرو میشن هیچ آگاهی بهشون داده نمیشه. این فضا جوری که من میدونم تو همه دنیا همینطوری هست. حالا اینکه نکته که حالا شما فرمودین که حالا توی دنیا ما عقب تریم، این اطلاعات به ما رسیده، معمولا یک فرهنگی میاد بعد قوانینش وضع میشه. تو همه دنیا این فضا کم و بیش، حالا نمیخوام بگم همه جا، ولی این فرهنگ وجود داره. ابزار میاد، تکنولوژی میاد،
آزمون خطا تا حدی هست، ولی واقعیت اینجاست که من دیگه نمیام اسلحه رو بذارم بالا بکشه، اگه کشته شو خب دیگه استفاده نکنه.
یه قواعدی وجود داره. عرض بنده هم این نیست. عرض من این هست که این مواجهه با یک موضوع جدید و عدم آشنایی با قواعد اون یک اصلی، یک موضوعی که همه جا گیره، یعنی همه فراگیره در همه جا. چیزی که ما برامون مهم هست اینه که یک خانواده اصلا بدون با چی مواجه هست. خانواده های ما معمولا اصلا فضای مجازی رو نمیشناسن که بخوان نسبت به آسیبش و فضایی که برای فرزندشون ایجاد میشه عرض بکنم که برنامه ریزی داشته باشه. ما این معضل رو داریم، ما آگاهی سازی نداریم.
درست.
ما فرهنگ سازی خیلی ضعیف داره اتفاق میفته. ما حتی بسیاری از عرض بکنم که سیاستگزاران این عرصه هنوز خودشون باور ندارن نسبت به آسیب هایی که موجوده و جوانان و نوجوانان ما درگیرش هستن.
درسته.
یه سری تعریف ها به واسطه، چون یه نکته وجود داره، ما یک معضل داریم در سیاست گذاری ها و اون این هست که کسانی که سیاست گذاری میکنن به قول صدیق میرزایی عزیز هنوز درگیره یه جاهای دنیای قبل از فضای مجازی هست. ارزش ها باید نباید ها، چارچوب ها، خطرات. من عرض بکنم حضورتون که ما خیلی از مسئولینی که باشون صحبت میکنیم توی موضوعات مختلف برای طرح موضوع، برای پیشنهاد، برای طرحهای مختلف اصلا باور ندارن و اینگار نمیخوان بپذیرن که ممکنه جوانان ما با این آسیب ها روبرو شده باشن.
موضوع همینجاست. ببینید، وزارت ارتباطات داره توسعه میده، از این طرف یه وزیر دیگه اصلا مخالف 100% روبروی اون قضیه است. یه کارشناس میگه آره، یه کارشناس میگه نه. تکلیف خانواده این وسط چیه؟ بچه منی که داره در این فضا پرسه میزنه تکلیفش چیه؟ اصلا این موضوع باعث این شد که ما برنامه رو بسازیم.
دقیقا.
صادقانه داریم میگیم. حالا چه باید کرد؟ یعنی آقای صدیق میرزایی به عنوان رئیس انجمن سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و همکارانشون چه پکای آماده کردن؟ آیا واقعا فعالیتی انجام دادید؟ کتاب چاپ کرده اید؟ کارگاه گذاشته اید که واقعا حقوق کودک رو رعایت بکنه؟ یا شما روانشناس آیا کلاس های جدیدی با زبان امروز مورد نیاز نوجوان کودک گذاشتید که پدر و مادر آرامش پیدا بکنه؟ مسئله اینجاست. یک کسی دیگر داره تصمیم گیری میکنند، یک برنامه دیگری، یک اهداف دیگری از لحاظ مالی، سیاسی، نمیدونم استعماری، هر آن چیزی که فکر بکنیم، همه ما میدانیم پشت این قصه وجود داره، یقین داریم که وجود داره. اما واقعیت اینجاست که نمیتونیم دستمون کامل تسلیم ببریم بالا بگیم خیلی خوب بفرمایید، نمیتونیم مقاومت کنیم، قدرت مقاومت رو هم نداریم. ما بلا تکلیف این وسط ماندیم، چه باید بکنیم؟ شما کارشناس هستید، ما پدر و مادر هستیم و نیاز به کمک شما داریم. جناب صدیق میرزایی، کوتاه میخوام از این بعد تا فرصت پایانی برنامه یکی دو دقیقه همینجا میخوام ضرب دری بدیم.
بسیار
خواهش میکنم.
من نکته ای بگم، اینکه من قائلم که اصلا شاید امروز با توجه به پیمایش های موجود و نوع دسترسی ها و سطح و کمیت دسترسی گروه نوجوان به گوشی های هوشمند و فضای اینترنت و شبکه اجتماعی، شاید یه اصلی وجود داره که اساسا نوجوان امروز ما زندگی بدون اینترنت رو نمیدونه چه معنایی داره. باز تاکید میکنم اینکه ما یکی از اشتباه هایی که داشتیم و هنوز هم شاید دیر نشده باشه و نسبت بهش باید دقت کنم، همینطور که این دقت نظر رادیو گفتگو بوده و این ورود آلمانه نسبت به برنامه هشتگ گفتگو و انتخاب موضوعاتی که دغدغه والدین، دغدغه خانواده هستش، حجم این برنامه اصلا برابری نداره. یعنی یه نکته‌ای که وجود داره این که ما خودمون رو گول نزنیم. کافی فقط بریم رجوع کنیم به موضوع راهور و ترافیک، ببینیم آیا اون نگرانی که نسبت به خطرات تصادفات جاده همسادشین، ببینیم چقدر برنامه براش تولید کردیم، تونستیم تا حدود این نرخ رشد مثلا کشتار و نمیدونم تصادفات و اینها رو تو فضای جاده ای کنترل کنیم. آیا واقعا میزان و حجم ورود فضای رسانه ما برابریم؟ بله قطعا. امروز خانواده اگر رجوع کنه به وبسایت انجمن یا اساسا نه به سرویس های مختلف شروع کنه به جستجو کردن تو موتور جستجو، بدون شک به محتوای مناسب برای مدیریت فرزند و نوجوان خودش میرسه. پیامک
رسیده اتفاقای صدیق میرزایی بود، میگه که من مانو مادر به من معرفی بکنید سایتیو که تو اون بتونم واقعا مسئله داشته باشم. تلفنی هم آماده پخش هست، بشنویم. میریم اتاق فرمان، تلفن های شما رو بشنویم، برمیگردیم به سوالات هم پاسخ خواهیم داد. اینجا هشتگ گفتگو.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو
هشتگ گفتگو.
سلام، خسته نباشید. من قمبری از تهران تماس میگیرم. از کارشناس خوب برنامه تشکر میکنم. با صحبتی که میکنم خیلی برای خانواده ها راهگشا هستش. من یه سوالی از کارشناس محترم برنامه داشتم، این که واقعا باید با نوجوانانمون ما چیکار کنیم؟ من خودم یه نوجوان تو خونه دارم و نمیدونم زمانی که گوشی دست این فرزندم هستش و متمادی داره با گوشی خودش کار میکنه، تو چه سایت هایی وارد میشه؟ برحال چه کاری انجام میده برای اینکه خانواده ها بیشتر در جریان این امور باشن؟ چی کار باید کرد و اینکه ارتباط خانواده با فرزند در این حوزه در چه حدی باشه که بتونه کنترل کنه در واقع این فرزندش رو؟ من از برنامه خوب شما تشکر میکنم. ممنون، خدافظ شما.
من سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و گوینده محترمشون. خیلی ممنونم از برنامه خوبی که دارید. من این سوال میخواستم مطرح کنم و یه انتقادی کنم. ما الان در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی تصویر فیلم داره استفاده میکنه، نوعی بلنگالی و بی‌بندوباری رو توی نوجوانا و جوانامون میبینیم که گاهی وقتا خانواده های اونها هم باهاشون شریک میشن. به شکل های مختلف ما میبینیم که رفتارهای خارج از عرف رو به نمایش میگذارن افراد. من از کارشناس محترم برنامه میخواستم این سوال رو بپرسم که چطور میتونیم با این افراد مقابله کنیم؟ چه کار میشه کرد که این جریان یک جریان فرعی محسوب بشه و این همه جوان ها و نوجوان های ما گرایش پیدا نکنن که از این رفتارهای نامتعارف و خارج از عرف پیروی کنن و اونها هم در جرگه افرادی رو بیوندن که دارن این کار رو انجام میدن؟ رنگ موهای بنفش، الفاظی که به کار میبرن، نوع رفتاری که دارن و نوع پوششی که دارن گاهی وقتا خیلی زننده است و حتی من میتونم بگم که خارج از کشورم فکر نکنم یه همچین چیزی وجود داشته باشه که ما بچه هم دارد به سمتش بیارم. اگر تو صبح خوب باشی خیلی ممنونم از دوستتون. حسینیان هستم از تهران تماس میگیرم.
به نام خدا. در رابطه شبکه های مجازی من میخواستم خدمتتون عرض بکنم که برخلاف رفتارهای پرخطری که صحبت میشه تو همه جای دنیا وجود داره، منتها اون چیزی که بچه تمایز هست توی در حال تحلیل ها یا برخورد هایی که یا حتی مدیریتی که به این حوزه قرار میگیره بحث سواد رسانه‌ای. یعنی شما هر چقدر سواد رسانه‌ای رو در خانواده بالا باشه یا اون قدرتی که به اصطلاح به عنوان یک پیش تمرینی ما برای مثلا نوجوان های حتی جوان ها بحث اون سواد رسانه‌ای رو گذاشته باشن که اینکه چطور میتونن انتخاب بکنن، چطور میتونن خودشون مدیریت بکنن، در مورد اون مشکلاتی که تو شبکه های مجازی وجود داره سواد رسانه‌ای هر چقدر بالاتر باشه از طرف خانواده ها قطعا رابطه محسوسی خواهند داشت با اون موارد و مسائلی که به لحاظ به هر حال تجربی علمی و کاربردی ثابت شده که میتونه به بنیان های خانواده یا به اصطلاح به نوجوان ها ضربه بزنه.
خب تلفن های شما رو شنیدیم. داشتم فکر میکردم، خیلی خیلی ذهنم مشغول شد. همینطور کارشناسان داخل استیدی داشتیم گپ هم میزدیم، یه سوال که خیلی ذهن من رو واقعا مشغول کردیم بود که غالبا پدر و مادرها میپرسن که چی کار کنیم که اینها علاقمند نشوند. من سوال میکنم آقای صدیق میرزایی، چنو آقای درفشان، آیا این سوال اصلا درسته که چی کار کنیم علاقمند نشوند؟ یک سیستم عریض و طویل، دستگاه تبلیغی نشستن برنامه ریزی کردن که جذب توجه کنه، بعد با واقعا با دوتا حرف و نصیحت یا ما میتونیم با من پدر و مادر جلوشو بگیریم یا با من کارشناس حتما راه حلی پیدا بکنیم؟
بفهمش.
من نکتم اینه که موضوع علاقه شو من شدن نیست، موضوع استفاده بیرویه و معتادگونه و غیر اصولی نداشتنه. بله میتونیم، اگر این موضوع باشه سوال اینجوری میپرسیدم، بله من میگفتم خیلی از دلایل مصرف بیرویه امروز نوجوانان و کودکان خود پدر مادران،
یعنی تربیت.
بله نه، عملی که توی فضای الگودهی نقش اولی، یعنی ما یه مفهومی به اسم مدیریت رسانه در خانواده یه عنوان زیر مجموعه داره به اسم الگودهی. وقتی فرزند میبینه پدر میاد از سر کار میشینه توی کاناپه و نهایتا شروع میکنه به مصرف کن، موقع خواب این گوشی همراهش بیدار شدن با اون گوشی بیدار میشه و نهایتا خب طبیعیه. من یه مثال خیلی کوتاه بزنم، خیلی جالبه، یه مطالعه میدیدم تو کشور انگلستان روی 16 تا نوجوان انجام شده بود، تجربه اینها توی دوری و فاصله گرفتن از گوشی بود. در این حال مثلا نکته‌ای که جالبی که داشت اشاره کرده بودم، ما درجه به رفتار پرخطر صحبت میکنیم، یه خیلی از این رفتار پرخطر واقعا رفتار بیولوژیک و جسمیه، یعنی واقعا ما احتمال حداقل خطر تومور رو داریم، احتمال مشکلات گردن، دست و خیلی از مشکلات بیولوژیک بدن رو داریم. این وقتی این وصف رو به یک نوجوان دختر 15 ساله میگفتن که خب فلانی تو از این نگران نیستی که گوشی که کنار شب کنار گوشت یا سرت میذاری احتمال تومور داری؟ خب این احتمال هر کسی تو خودش بشینه بررسی کنه. پاسخ این دختر چی بود؟ خیلی جالب بود، مثل همین که من اتفاقا اگه اینجور بشه یه موضوعی برای توییت کردن دارم. مثل من باید سکوت کرد.
آره آدم حیرت میکنه که حتی اون درده، زخمه، کبودی صورت.
آره میبینی تو دختران دبیرستانی ما حدود یه مطالعه من دیدم 4000 روش آسیب زدن اون رفتار پرخطر، یکی تو حوزه فضای آره خودزنیه، به شدت این نمایشگری فضای مجازی توی خودزنیه دختران به شدت امروز دچار بحران کردش فضای جامعه ما رو. 4000 نوع اسماعیلی روش خودزنی داریم. حالا شما تو حوزه فضای خودکشی به کنار، فضاهای نمیدونم، یعنی بفهمین آیه
زنده باشید. حرف زیاده، اگه تو ابعاد مختلف بخوایم صحبت بکنیم هر کمیونش باید شاید یک جلسه براش اختصاص بدیم، ولی احساس میکنم چون حالا سوالی که
ما الان 2 دقیقه فرصت داریم
والدین برنامه گفتن، 3 تا نکته بگم کوچولو. یکی این که خب این سوال همه پدر مادرها هست که آقا یک اصلا یک این رسانه رو در اختیار بچه‌ام قرار بدم یا نه، برای بچه‌ام تبلت بخرم، عرض بکنم گوشی بخرم، سیم کارت بخرم، عرض بکنم که به فضا به اینترنت دسترسی بدم برای بچه‌ها. 2-3 تا نکته کوچولو بگم راجع به این موضوع. این که ما اصلا زیر 7 سال به بچه‌ها میگیم همچین دسترسی‌ای اونجوری نداشته باشن، مخصوصا به اینترنت، همراه بچه‌ها باشن، هیچ مالکیتی رو برای بچه‌ها قرار ندن، استفاده از این فضا ابزارها رو توصیه می‌کنیم که دستگاه برای پدر و مادر باشه، برای استفاده های عرض بکنم موردی در اختیار بچه ها قرار بدن. نکته بعدی این هستش که ما 3 تا عرض بکنم حضورتون که نیاز داریم که به یک حضور آگاهانه در فضای مجازی پدر و مادرها در کنار بچه هاشون باشه.
یعنی اون دقیقه که خانواده محترم تماس گرفته بودن که وقتی گوشی دست بچه‌م نمیدونم در کجاست.
دقیقاً.
اصلا آیا سوالشون درسته؟ آیا این دغدغه ناراحتی درسته که من بدونم اون کجاست؟
بله، باید اینطوری باشه. این باید باشد، ولی نه الانی که یه سری اتفاقا رخ نداده، بدون اینکه آگاهی به بچه‌ها بدن، وسایل در اختیارش گذاشتن، قطعا از فاصله دارن با فضای بچه‌ها. لازم هست که بچه‌ها عرض بکنم والدین 3 تا نکته رو در نظر بگیرن و همراه بشن با بچه‌هاشون، همراهی بکنن در استفاده از فضای مجازی. این سوال رو جواب بدن برای خودشون که آقا اصلا از فضای مجازی و از استفاده از این گجت‌ها و از ابزارها چه چیزی می‌خوان، قراره چه نیازهاشون پاسخ داده بشه. 2 اینکه چقدر میخوان، اینکه الان مصرف نیاز بچه من چقدر هست. معمولا این استفاده ها بر اساس را این خرید ها بر اساس چشم و همچشمی هاست که آسیب میزنه به خانواده ها. و اینکه در نهایت اینکه از کجا و چه منبعی باید این اطلاعات و فضاها رو داشته باشن. به پدر مادر توصیه میکنم این 3 تا سوال رو از خودشون بپرسن و جواب بدن و بر اساس این 3 تا پاسخ بتونن در ابتدای کار یک هدایت بکنن حضور بچه هاشون رو، همراه باشن در کنار بچه هاشون در استفاده.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب آقای زرفشان، روانشناس، محقق و عضو محترم انجمن سواد رسانه‌ای. دوست ارجمندم جناب آقای حمید صدیق میرزایی، استاد، مدرس، پژوهشگر، رئیس انجمن سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، سرکار خانم بهری تهیه کننده برنامه بودن، خانم شوهر آیتم ساز، خانم برهانی ارتباطات برنامه رو داشتن و معین خانی‌زاده عزیز پشت میز صدا هستند و من فرهاد اسماعیلی توفیق داشتم یک بار دیگه با شما در یک شنبه دیگر هم صدا و هم کلام بشن. خدا نگهدار. عید سعید قربان بر شما مبارک. ما رو فراموش نکنید. دعای خیر. روز عرفه است، روز احساس، شعور و نیایش.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشین. شلو برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در برنامه هشتگ گفتگو. دوستان عزیز، اگر مایل هستید که با ما در ارتباط باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست. 301035 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست. 2786-1035 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز هست. خوشحال میشیم که صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم.
با انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روز عرفه، روز نیایش و بخشایش گناهکاران، روز گشوده شدن باب معرفت خداوند بر عارفان کوی دوست فرخنده باد.
دریای رحمت از هر سو، عاشقان مثل رود می آیند سمت میقات آسمانی دوست، با تمام وجود می آیند در هوای سفر به وادی از خود و هرچه غیر او رستم، محرم این حریم تا گردم، همه احرام عاشقی بستم. نفس‌های او نشان دارد از گلستان پر می آید، دلی از جنس آسمان دارد. حج سفر تا مقام عبرانی، سفری در دل زمان جاری، سفر از خیش بود تا به خدا، سفر صبح سمت بیداری. حج سفر تا مقام عبرانی، سفری در دل زمان جاری، سفر از خیش بود تا به خدا، سفر صبح سمت بیداری، سفر صبح سمت بیداری.
هموطنان عزیز و ارجمند، اهمیت بعضی از کار رو همینک در برنامه کوتاه سرای معرفت تقدیمتون میکنیم.
سرای معرفت. ذکر خدا معنای وسیع و مصادیق فراوانی داره. انسانی که در تمامی لحظات زندگی به یاد ذات پاکیه که سرچشمه تمام خوبی ها و نیکی هاست و به این وسیله روح و جان خودش رو پاک و روشن می کنه، خداوند هم در تمامی مراحل زندگی و در اوج مشکلات و سختی ها او رو تنها نمی ذاره. فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و کفران نورزید. کسی که همواره بیاد خدا باشه، خداوند هم نشین و جلیس او خواهد بود. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید کاظم ارفع رو میشنویم درباره اهمیت بعضی از کار.
امام صادق سلام الله علیه میفرمایند وقتی که وضو میگیرید بسم الله الرحمن الرحیم بگید. اگر بسم الله الرحمن الرحیم نگید، اعضای وضو رو تطهیر کردید. اما وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگید و وضو رو شروع میکنید، تمام اعضا و جوارحتون تطهیر میشه. اثرگذاری بسم الله الرحمن الرحیم اینه که انسان تطهیر کامل پیدا میکنه. در میان از کار وارده ذکر صلوات بر محمد و آل محمد یک تجرب و قرب فوق‌العاده‌ای به پیشگاه پروردگار داره که در روایت نبوی صلی الله علیه و سلم داریم که فرزاد می‌فرمایند فردای قیامت وقتی کفه ترازو رو میزان اعمال برپا میشه، هر کسی که کفه ترازوش سبک باشه به تعداد صلوات هایی که در زمان حیاتش فرستاده تو اون کفه سبک میذارن تا سنگین بشه. و صلوات یه چنین ارزشی رو برای جهان آخرت داره و از دعاهای 100% مستجاب، دعاهایی است که خداوند ابا نداره که بر محمد و آل محمد درود بفرسته. پس همه با هم بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان گرامی و ارجمند، صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. شما عزیزان روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد رضایت شما خوبان رو فراهم آورده باشه. اگر در خصوص برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید، سامانه 162 در اختیار شما عزیزان هست که روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. همکاران بنده در این واحد آماده هستند تا صدای شما خوبان